بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودین و بنده را دعوت فرمودین برای این جلسه. عرض ادب به شما برادران و خواهران، در واقع عرض ادب به کل انسان‌هایی است که در طول تاریخ خدمت به انسان محروم رو برای خودشون به عنوان یک وظیفه و نه یک منت بر دیگران برای خودشون تعریف کردن. بنابراین بنده خدا رو شاکرم که برای تشویق شما و تشکر از شما اینجا شرفیاب بشم خدمتتون و امیدوارم انشاءالله مخصوصا در خدمتگذاری به محرومین و طبقه معمولا فراموش شده انشاءالله بتونیم یک دوره درخشانی رو پشت سر بگذارن، یک کارنامه موفق و یک خاطره خوشی از کارکرد شماها در ذهن و مزاق محرومین و همین طبقاتی که تحت پوشش شما هستن انشاءالله بمانه. این کار شما با همه کارهای اداری و کارمندی و اینا واقعا متفاوته. بقیه همه کار میکنن برای که زندگی خودشون هم بگذره، شما کارتون ذاتاً خودش عبادته. یعنی خیلی سخته که نتونین عبادت بکنین، باید خیلی زور بزنین. مجانی عبادته. حتی اگر نیت درستی هم آدم نداشته باشه که شما دارین، خود این کار سنخش سنخ عبادت اصلا و این واقعا یک توفیقیه که کسی کارش رفع نیاز انسانهای محروم و نگران و بدون حامی باشه. من حالا میخوام راجع به همین تیپ انسانهای بحث رو خدمتون عرض بکنم، همین قشر فراموش شده، اینایی که تقریبا شهروندان جامعه محسوب نمیشن ولو به زبان آورده نشه، اینا رو جزء زوائد جامعه حساب میکنن. مثل اینکه یک موجوداتی هم رو دست جامعه موندن، مثل یک کسایی هم که رو دست ما موندن، نمیدونیم باید چیکارشون بکنیم. از حد اکثر از باب ترحم مثلا باید با اینها برخورد کرد، ترحمی که توأم با توهینه، توأم با تحقیره ولو به زبان نیاد. اصلا نگاه ها تغییرآمیزه. یه بخشی هم روایاتی رو در این باب خدمتتون قرائت میکنم که مطمئنم بعضیشون نشنیدین تا به حال. ارزش کار خودتون بیشتر پی ببرید به عنوان انسان چه مسئولیتی در برابر اینها هست. فرمودن که یه اقشاری که شما بزرگوارا در خدمتشون هستید، معلول های جسمی، بیماران مزمن روانی، آسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، دختران فراری، کودکان کار، زنان خیابانی، اون بخششون که به علت فقر عمدتاً دوچار این مسئله میشن، به علتی که سرپرست ندارن و کسی مشکلات اینا رو درک نکرده، حمایت ازشون نکرده، و زن و کودک به خصوص وقتی که بدون حامی میمونن تو جامعه، چقدر ما روایت داریم در این باب که میفرماد نفرین و لعنت خدا بر کل او جامعه نازل میشه، جامعه ای که درش زن و کودک بی سرپرسته. یا معلولین، این کسایی که توان کار کردن و تامین معاش خودشون رو ندارن، سالمندان، ایتام، کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، کودکان طلاق و هر کدوم از اینا که آدم نگاه میکنه، حالا اگر آمار دقیق من نمیدونم، پرسیدم فرمودن که فقط حدود 3 میلیون زن سرپرست خانواده داریم که تحت پوشش اینجاست. بله؟ 500 هزار تا. اون 2.5 میلیون چی؟ یه مقدار کمیته امداد، یه مقدار. خب تازه اینا 3 میلیون هن که احتمالا شناسایی شدن، مثلا یعنی اعلام نیاز کردن، حالا ممکنه بیشتر از این باشه. مجموعا چه تعداد، چند میلیون تحت پوشش اینجا و کمیته امداده معلوم است؟ 4 میلیون نفر. خب 4 میلیون انسان که اعلام نیاز ضروری کردن، یعنی اعلام کردن دیگه ما از رد خارجی، ما از پا افتادیم، ما نمیتونیم زندگی کنیم. این رقم خیلی رقم تکان دهنده ایه. البته از اون تکان دهنده تر بی‌اعتناییه هم جامعه، افکار عمومی به خصوص اغنیا و ثروتمندان نسبت به ایناست و همینطور مدیریت ها در طول این مدت سالهای قبل و کسانی که میتونن به اینا برسن و نرسیدن. و مهمتر از مستمری دادن و پول دادن به اینا که این حداقل کاره، تازه رقمش هم با توجه به امکانات شما خیلی پایینه، از این مهمتر احیاء شخصیت و کرامت ایناست چون تو روایت هم داریم دیگه، اینقدر مسئله کرامت انسان محروم مهمه که قرآن میفرماد که حتی اگر یه دریا صدقه هم به اینا کمک بکنید ولی در کنارش یه ذره منت بیاد، کلش باطل، ارزش عبادیش باطله. یعنی اینقدر مثلا این منت گذاشتن به فقیر در کنار صدقه یعنی توهین به او، یعنی بهش کمک مالی میکنی ولی کرامتش رو حفظ نمیکنی. این مسئله حفظ کرامت این انسانی که بهش دارین کمک میکنید و اندازه پولی که بهش میدن مهمه. بنابراین از مستمری دادن شاید مهمتر حفظ کرامت او، احیاء شخصیت اوست، در کنار او کارآفرینی برای اینا، اونایشون که میتونن کار بکنن. من الان اینجا برای تبرک با یه روایت داری باب عرض بکنم، همین مسئله حفظ کرامت این گروه ها، این چند میلیونی که بهشون داریم میرسیم به عنوان حداقل. البته مثلا به بعضی از اینا مثلا ماهی 17000 تومان بیشتر ممکنه نتونین شما بدین. 17000 تومان هم الان نمیدونم نون خالی بخواد در طول ماه بخره سهمش میشه یا نمیشه. هر شبت که تو روایت داره که کسی آمد در خانه امام حسن علیه السلام، در مورد سید الشهدا هست، در مورد ائمه مکرر ذکر شده، آمد وجهی بگیره و چون با یه حالت به اصطلاح خودش برای خودش حقارت رو قبول کرده، تو لحنش یه نوع خضوعی بود و از امام تقاضای کمک کرد. اینجا امام علیه السلام در جوابش فرمودن که فرمودن برادر، من اگر همه دنیا در اختیار من باشه و همین الان یک جا به تو بدم معادل نیست با این خضوعی که تو نشون میدی به خاطری که از من پول بگیری. وقت میدونین امام علیه السلام اهل شعر و شاعری و مبالغه و اینا نیست، میتینگ انتخاباتی نیست اینجوری حرف بزنه. این واقعا درست با تمام با دقت به تمام وزن و حجم و معنای کلمه حرف رو میزنن. امام میفرمان که تمام دنیا ارزش یه تحقیر یه انسان محروم رو نداره. یکی از یه انسان یه محرومی که میاد از امام کمکی میگیره، در مورد باز هم امام حسن علیه السلام هست، در مورد امام رضا علیه السلام نقل شده، میگه وقتی که من آمدم در خونش ازش کاری خواستم، ایشون رفت تو خونه، اومد بیرون، میگه هر چه تو خونه داشت جمع کرد، خونش رو جارو کرد، آورد در به در و با عذرخواهی و شرمندگی به من داد. و این فقیر میگه که جوری از من عذرخواهی میکرد که یه لحظه احساس کردم من دارم به او صدقه میدم، یه لحظه احساس کردم که من دارم به او کمک میکنم. در یه روایت هم از حضرت رضا علیه السلام داره، یه کسی آمد خدمت ایشون، خودش اون نقل میکنه، میگه رفتم پیش ایشون که ازشون کمک مالی بگیرم و یه عده هم تو اتاق نشسته بودن. تا من میخواستم شروع کنم به صحبت کردن که عرض حاجت و من مشکل دارم اینا، میگفت تا شروع میکردم به صحبت امام رضا علیه السلام به یه بهانه صحبت منو قطع میکرد، یه موضوع دیگه رو پیش میکشید. میگه یه بار دو بار سه بار کاری کرد، من ناراحت شدم که ازش یه جوری نمیذاره من حرف بزنم. و جلسه که تمام شد من بلند شدم برم. میگه از اتاق اومدم بیرون، یه مرتبه خادم حضرت کسی که با حضرت بود آمد و بهم گفت که شما برگردین آقا با شما کار دارن. بعد میگه که خب ایشون که اصلا نمیذاشت من حرف بزنم تو جلسه که. بعد میگه برگشتم پیش حضرت گفتم گلایه شکایت کردم که شما، من میخوام هر چه حرف بزنم شما نذاشید من حرف بزنم. امام فرمودن که من میدونستم شما چی میخوای بگی، ولی شما نمیخواستم شما جلوی چند نفر دیگه اعلام نیاز بکنی و تغییر بشی، جلوی دیگران کرامت شما باید حفظ بشه. ببینید دقتاشون. بعد میگه که ایشون از من عذرخواهی کرد که اگه ناراحت شدی و رفت و چند سکه نقره و طلا آورد و میگه که این دفعه که اومد، میگه من این ور در بودم، ایشون از این طرف در سکه رو به من داد، در رو درست چارتاق باز نکرد که چشم من تو چشمش بیفته. میگه با همون خوش و بش و خداحافظی و انشالله چیز، اینجوری از من جدا شد. بعد اون خادم میگه به حضرت گفتم آقا چرا در رو کامل باز نکردین که دیگه چیز شد اینا. امام فرمودن که حقارتی که در نگاه، احساس حقارتی که در نگاه یک انسان محروم هست وقتی که دارن بهش کمک میکنن، این بدترین احساسه و بدترین لحظه برای یک انسان و خداوند به این لحظه راضی نیست. و من هرچند باش خوش برخورد باشم، این وقتی داره به من نگاه میکنه، چشممون تو چشم هم میفته، این پیش من احساس حقارت میکنه و من نمیخوام همین مقدار ولی برای یک لحظه ای تغییر بشه. این مسئله کرامت انسانه که از کمک مالیش مهمتره. ما تو جامعه متاسفانه هم مردم هم اغنیا و ثروتمندان به خصوص توجهی به قضیه اصلا ندارن، نه به کرامت اینا و نه به این که این، حالا من بعضی روایت فرصت کنم میخونم، اصلا اینا جزء اصول ایمان دانسته شده. یعنی تو روایت میگه اگر تو شهر، تو محله، تو فامیل، تو همسایت آنجور آدمایی هستن و تو داری ادامه بدی به همین روش معمولی زندگی، اصلا تو قبول بودن نمازت و حجت تردید کن. تو بعضی روایات هست اینا. این که حج که بالاترین اوج عبادیه توی فرهنگ ما دیگه، که به حدی که واجب کردن هر کس دستش به جیبش میرسه واجب شده یه بارو بره، یعنی اینقدر دخالت داره حج و زیارت خانه خدا، در این حال تو روایت داره که در مورد حج مستحبی، یعنی حالا واجب دفعه اول حسابش جداست، چقدر داره که مثلا میگه که کمک به یک انسان محروم، یک انسان معلول، یک انسان بی سرپرست، یک یتیم، یک سالمند، مقدمات ازدواج زوج فقیر، میفرماد مثلا این معادل است با 70 بار زیارت خانه خدا، با طواف نمیدونم خانه خدا. تو روایت دیگه داره میفرماد اگر گناهای زیادی کردی بهترین کفاره برای تو خدمت به انسانهای محرومه، این کارو بکن شاید خدا ببخشد. یعنی تقریبا این کارو در اوج در ردیف بالاترین عبادات قرار دادن. و در باب حرمت انسان هم باز روایتی از امام صادق علیه السلام من دیدم که امام فرمودن که محترمترین نقطه در عالم خانه خداست، بعد فرمودن که لجن به دیوار کعبه بمال، اما به یه انسان، به یه مؤمن توهین نکنه، یعنی حرمتش رو حفظ کن. یعنی حتی امام فرمان کرامت و حرمت یه انسان، یه انسان مؤمن معادل با حرمت خانه خدا بلکه بالاتر. اینجوری نگاه کردن اینا به انسان و به حرمتش. در باب هر کدوم از اینا چقدر ما روایت داریم و آیات قرآن داریم، در باب یتیم، در باب سالمندانی که حذف شدن، هم وظیفه مردم هم وظیفه دولت باید روشن بشه. یه تفکری تو دنیا هست که هم تئوریزه شده، تو کتاب شما دیدین تو مباحث اقتصاد کلاسیک صریحا این بحثا رو میکنن، مطابق کلمات قشنگ بزک شده، هم توی عمل و رفتار خود ماها هست، حالا غیر از بحث تئوریکش. و اینکه یه تفکری است که اساساً به این نوع تیپ هایی که تحت پوشش شما و کمیته امداد اینا هستن، درست برخلاف نگاه اسلامی که یه همچین کرامتی براشون قائله، اینا به اینا به چشم زباله های جامعه نگاه میکنن، چون تنها ملاکشون برای این مسئله علارغم شعار حقوق بشر و کرامت و انسان اون که میگن میدن، ملاکشون برای این مسئله توسعه است، فقط توسعه و رشد سرمایه. هر چی که به درد سرمایه داری میخوره، این یک شی یا یک شخص یا یک فکر مفید است. هرچی که به درد نمیخوره مزاحمه، این دورانداختنیه. ولی شما میدونین مسئله دولت رفاه و تورهای ایمنی پهن کردن برای طبقاتی که از قطار توسعه جا میمونن، حتی همینا هم جزء ذات تفکر سرمایه‌داری نبود. اینا جزء ذات لیبرالیسم اقتصادی نیست. اصلا لیبرالیسم شعارش حمایت از جاماندگان از قطار توسعه نیست، اصلا با اونا کار ندارن. اینا به تعبیر مارکس نتیجه به سر عقل آمدن سرمایه داری به خاطر حفظ خودش بود. این نظام سرمایه داری اصالت رو به پول و این که هر کی حق با سرمایه دار است، حق با سرمایه دار است و سرمایه دارتر، و اینا مبنای فکرشون یه جور داروینیزم اجتماعی و اقتصادی است. حق با قوی تر است، هر کی میتونه جلو بره. اسمش هم میذارن رقابت آزاد، شکوفایی، اقتصاد بازار، اقتصاد باز. هر کی میتونه بره جلو نوش جانش به هر طریقی. مسئله اخلاق و مشروع و نامشروع اینا مفاهیم غیر علمی ان، اینا رو دخالت ندید تو مسئله توسعه. توسعه بحث علمیه، اقتصاد مفهوم علمیه، اینا مفاهیم غیر علمیه. اخلاق و دین و کرامت انسان و اینا شعرن. اینا بعدن چون ترسیدن از شورش فقرا، چون از شورش فقرا ترسیدن، شروع کردن مسئله بیمه های اجتماعی و بیمه کار و بیکاری و فلان و اینا. و البته توی این قضیه حالا به هر نیتی که آمدن از ما جلوترن. الان نظام بیمه و تامین اجتماعی در همین کشورهای غرب سرمایه‌داری، لااقل در چند کشوری که ما خودمون دیدیم و از نزدیک دیدم، واقعا قابل مقایسه با ما نیست. و این برای ما یک ننگه که یک کشوری که یه همچی دیدگاهی داره مبانی اسلامیش، یه همچین دیدگاهی که یکی دو تا نمونه شرح کردم بقیش هم عرض میکنم، ما نظام تامین اجتماعیمون هنوز به همون حالت که حالا وجود داره، الان ما که حالا واقعا جلو رفتیم، هم بودجه‌های زیادی گذاشتن، هم دغدغش بیشتر هست نسبت به قبل، ولی ما به نظرم اگر یک مقایسه ما رو بکنن با اونجا، ما خیلی پروندمون خرابه و یکی از مشکلات ماست، در حالی که اونا اساسا به این طبقات چون نیروهای در خدمت سرمایه داری نیستن به عنوان شهروند حقیقی نگاه نمیکنن از لحاظ تئوریک. حالا خب در عمل این اتفاق افتاده. من یه مثال بزنم که اینا برای که بیشتر روشن بشه باید بیام سراغ بعضی روایات. تو اقتصاد تحلیلی کلاسیک غرب که نظام سرمایه‌داری تئوریزه میشه، وقتی میگن توسعه منظور همین توسعه سرمایه‌داری لیبراله. تو کتابای اقتصاد هم تو دانشگاه هم همینا رو به ما یاد میدن، به بچهای ما. همونطور که تو دانشگاه علوم سیاسی سکولاریسم سیاسی به عنوان تنها مدل علمی نظام سیاسی تو دانشگاه جمهوری اسلامی داره تدریس میشه، تو دانشگاه اقتصاد ما هم به عنوان مدل توسعه همین حرفای اینها تدریس میشه. یعنی یک هدف وجود داره و او رشد ثروت به هر قیمت، و این وسط چیزای دیگه انسان مطرح نیست. انسان برای اقتصاده، نه اقتصاد برای انسان. اصلا تفسیر یک اشتراکی که هم سوسیالی کمونیستا هم کمونیستا هم نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستا توش کاملا مشترکن، مبناً انسان شناسیشونه. اینا اصلا انسان رو حیوان اقتصادی تعریف میکنن هر دوشون. تفسیرشون از انسان یه تفسیر اقتصادی و خودخواهانه، یعنی هم مارکسیستا هم لیبرالیستا تو انسان شناسی انسان رو تعریف میکنن یک موجود خودخواه. تعریف از انسان به عنوان موجود خودخواه مادی، این اصلا پیشفرض هر دوشونه. انسان بالقوه همین انسان بالفعل است. تفاوت بین انسان بالقوه و انسان بالفعل وجود نداره. اگر از فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگی هم حرف میزنن، بعضی خیال میکنن خب برای ببین آقا سهم فرهنگ هم دارن میدن، منظور فرهنگ در خدمت این نوع توسعه است. یعنی وقتی میگه توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، منظورشون از توسعه فرهنگی این چیزی که ما تو دیدگاه مبانی ماست نیست. اونا حتی فرهنگ رو هم در خدمت توسعه سرمایه‌داری میپذیرن. لذا میگن فرهنگتون رو، فرهنگ جامعه رو جوری اصلاح بکنید که رفتارسازی بکنه در خدمت توسعه سرمایه‌داری لیبرال. توسعه فرهنگی هم به این معناست، یعنی فرهنگ در خدمت سرمایه‌داری. توسعه سیاسی هم یعنی سیاست در خدمت سرمایه‌داری. مثلا دموکراسی لیبرال ساختار حکومتیه که ظاهر پردش دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، پس پردش اولیگارشی آهنین اقلیت سرمایه‌داره. قشر سرمایه‌دار کوچک بر رسانه‌ها مسلط، بر دانشگاه‌ها، بر افکار عمومی، بر اخلاق عمومی، بر همه چیز، همه در خدمت سرمایه میاد. تو این دیدگاه تو اقتصاد کلاسیک تحلیلی که تو غرب شما دیدین همتون، یه بحثی تحت عنوان نظم طبیعی از همون اول مطرح شد. اون قدماشون تعبیر می‌کردن به نظم طبیعی، متأخرینشون مثل فردریش فون هایک و اینا تعبیر می‌کنن به نظم خودجوش. کاتالاکسی نظم خودجوش، یعنی روی یا همه عبارات اخرایی از همون دست نامرئی آدام اسمیت که میگفت که آقا شما نظارتی بر تولید ثروت، توزیع ثروت و مصرفش نکنید، دست نامرئی وجود داره، خودش همه چیزو تنظیم میکنه. اتفاقا این دست نامرئی خیلی هم مرئیه، معلومه چه دستی است و معلومه که چجوری و به نفع کی تنظیم میکنه. اقتصاد باز اقتصاد بسته است به روی توده مردم، بازه به روی او اولیگارشی، او اقلیت سرمایه دار. اقتصاد سوسیالیستی بسته است به روی همه، بازه به روی دولت و حزب حاکم. اقتصاد سرمایه داری بسته است به روی اکثریت، بازه به روی اقلیت سرمایه دار. اقتصاد اسلامی باز است به روی مردم، یعنی باید اینجوری باشه، تو مبانی تئوریک اینجوریه، باز باید باشه به روی تمام مردم، همه مساوی در برابر قانون، همه حق رشد و یک تضمین حد اقلی برای از پا افتادگان، همینایی که شما مسئول رسیدگی به اونایی. حالا اونجا رسیدگی کردن نه به دلایل اخلاقی، نه به دلایل حقوق بشری، نه به دلایل دینی، بلکه به علل پراگماتیستی رسیدگی کردن به این قضیه. برای که جامعه سرمایه‌داری اگه امنیت نداشته باشه به ضرر سرمایه داره، برای حفظ امنیت سرمایه دار باید همه هر چیزی که میتونه بالقوه منشأ ناامنی بشه، از جمله شورش و فقرا، باید این مهار بشه. و مهمتر از مهار نظامی و سرکوب پلیسی، سلب انگیزه از اوناست. یه حداقل بهش میدیم برای که مزاحم موی دماغ ما نشه. ولی به هر دلیل این کار انجام شده، حتی تو قوانینشون آوردن بعضی از این کشورها. خیلی جالبه خیلی. حالا دیروز تو شورای انقلاب فرهنگی پریشب این بحث مطرح شد، قرار شد ابتداییش هم مسبب شد، قرار شد روش کار بشه. ما اینقدر تو مواسه اخلاق اجتماعی، خب هم یه بخشش مسائل معنوی انگیزه و اختیار افراد، یه بخشش هم تشویق و تنبیه های حکومتی باید دخالت کنه، حالا ولو نه در حد اجبار. و این کار رو که اسلام تو ما چقدر تو روایت داریم، مثلا پیامبر اکرم میفرماد هدیه میخواهید بدید، گره بزن با یک عمل صالح که یک نقش تربیتی داشته باشه. دقت میکنید؟ بعضی قبل توی سنت اسلامی زیاد هست موارد. وقت هم تو خود کشورهای سکولار این کارا رو دارن میکنن، با این که صریحا قبول دارن که قوانین حسابش از اخلاق جداست و سیستم اقتصادی سیاسی مدیریت سکولار اصلا وظیفه نداره اخلاق رو تو جامعه تعقیب بکنه، صریحا دارو میگن دیگه، بهش هم پابندن. ولی در این حال به خاطر امنیت و به خاطر منافع اجتماعی و به خاطر حفظ همبستگی اجتماعی تو قوانینشون دخالت میدن. من مثال زدم، الان عرض میکنم، بعضی از مجرمین رو مجازاتایی که براشون میارن که اینا رو ما کاملا میتونیم کارا رو بکنیم، یعنی اینا جزء تعزیرات شرعیه که حق قاضی است، یعنی شریعت اسلام اجازه داده که در این مواردی که حد شرعی نیست و از نوع تعزیرات یا جرم‌های مستحدثه میتونه اینجور مجازاتا چیز کنه، به جای که فوری حکم بده بنزن زندون. زندان رو پر از آدمای از گرایشات مختلف، یه بچه مدرسه ای میره اونجا کنار یه لات 10 بار قاچاقچی اهل کسافتکاری های جنسی و فلان و اینا، اینو کنار هم میخوان مجازاتشون کنیم. مثلا مجازات هایی میذاره که مربوط به زندان اینا نباشه، ولی همین خدمات اجتماعی، تأمین اجتماعی رو کمک کنه، حتی تو مسائل اخلاقی. مثلا طرف محکوم میکنه به اینکه شما باید 6 ماه نظافت این خیابون تو مسئولشی. محکوم میکنه کسی رو، میگه تو 2 سال باید بری به این خانه سالمندان صبح به صبح رسیدگی کنی. ببینید، هر روز صبح شما باید برید تو خونه سالمندان مثلا صبحانه اینا رو بهشون بده. یا اگر یک شرکت یا کمپانی داوطلبانه آمد گفت آقا من رسیدگی به این یتیمخانه با من، مخارج یتیمخانه در 1 سال من میدم، از نصف مالیات معافش میکنه. میگه آقا اگر تو بیای تعمیر این کلیسا رو انجام بدی، اعانه بدی به این کلیسا، مثلا اینقدر از عوارض و چی رو ازت کم میکنه، گمرک رو مثلا در اون مورد ازت نمیگیری. اینا رو نه برای خدا میکنن نه برای انسان میکنن، ولی یه چیز فهمیدن بعد از 100 سال تجربه این آسیب های اجتماعی رو فهمیدن که برای داشتن یک دنیای خوب باید از این کارا کرد. حالا آخرت هیچ، آخرت قبول نداری، برای دنیای خوب باید این کارا رو کرد. یک کارگردانی تصادف کرد، یک کسی رو تو تصادف کشت، دادگاه محکومش کرد باید 2 تا فیلم سینمایی بسازی که تشویق بشن افراد به حفظ قوانین راهنمایی و توجهات جلب بشه به حمایت از قربانیان تصادف های خیابانی. یعنی مجازات هم یه سودی به حال هم خودش هم جامعه داشته باشه. تو ژاپن چند هفته پیش نمیدونم تو اخبار من شنیدم، گفتن تو بعضی از ادارات اعلام کردن که 2 ساعت در فلان روز، مثلا سه‌شنبه، 2 ساعت کارمندارشون رو زودتر تعطیل میکنن به شرطی که برن به پدر و مادرشون سر بزنن. چرا؟ چون پدیده وجود آمده در ژاپن، یه طبقه وسیعی از سالمندان، پیرمرد پیرزنان که تنها هستن، هیچ کس بهشون سر نمیزنه، امید به زندگی ندارن و دارن خودکشی میکنن. میدونن آمار خودکشی بین پیرمرد پیرزنای ژاپنی خیلی بالا رفته. با اینکه تامین اجتماعیش هم داره، رفاهش هم داره، تنهاست، کسی نمیاد احوالش بپرسه. اینا به خاطر منافع دنیویشون دارن این کارا رو میکنن. محاسبه میکنه، میگفت که به ما پروژه دادن، یکی از بچه‌ها دوستان خود ما که در اونجا درس میخونه در غرب، میگه پروژه آوردن برای ما که ما چیکار کنیم، کارایی کارمندامون بره بالا. به ما گفتن این پروژه رو چیز کنین، 3-4 تا توصیه برای ما بیارین. ببینید صحبت کارایی و سود ها، صحبت آخرت و حقوق بشر و انسان اینا نیست، ولی فواید انسانی دنیوی بالاخره داره تو جامعه. میگه ما بررسی کردیم که اینا چیزن، برای که اینا بهتر کار کنن، بیشتر کار کنن، کار مفید داشته باشن، باید اعتماد کنن به مدیریت. برای که اعتماد کنن باید بدونن که مدیریت به فکر اونا هست، داره براشون کار میکنه. میگه 7-8-10 تا توصیه پیشنهاد دادیم، مثلا خیلی ساده ها، یکیش این بود که به این پنجره کولرها یه شرشره پارچه چیزی آویزون کنیم که این تکون بخوره، اینا چشمشون میفته ببینن، بدونن کولر روشنه، بگن خب مدیرها به فکر ما هستن که ما گرما نخوریم. یعنی از این جور چیزا. میگه مثلا 10-15 تا از این پیشنهادا، یا حالا من پول دادن به خاطر همینا. اینا اسمش عقلانیت ابزاری است. وقت ما چقدر تو روایات ما داریم توصیه به این جور کارا. جامعه ما یه جامعه بنیادن متدینه، چون تعریف دین هم بحث دین گریزی نمیکنن، تعریف دین باید بشه. نظرسنجی کرده بودن از خیلی از تیپ ها توی همه محیط های دانشگاهی، اونم که بعض اینا رو متهم میکنن به فلان اینا. سوالش خدا رو قبول دارید یا نه؟ 90% بله. قیامت رو قبول دارید یا نه؟ 88% بله. بعد سوال برای مسائل شرعیتون به رساله رجوع میکنید؟ مثلا 30% بله. خب اینا مراتب مختلفیه دیگه، یعنی ضد دین نیست، طرف متدین هست اما متشرع نیست. و جامعه خیلی آمادگی داره برای که بسیج بشه برای خدمت رسانی به همین طبقات. واقعا اینجوری هست، حتی کسایی که خیلی متشرع نیستن، چون یه متدین روح دینی تو جامعه هست، روح عاطفی هم تو جامعه ما هست، تو ایران هست، واقعا تو مردم بعضی جاها تو جوامه هستش که اصلا مردم به مردم کاری ندارن، کنار خیابون طرف مثل سگ جون بده از کنارش رد میشن. مردم ما اینجوری نیستن. من یه وقتی مقایسه کردم یه جایی، توی جامعه ما وقتی دعوا میشه همه میان جدا کنن، توی کشورهای اینا وقتی دعوا میشه مردم وای میستن دور بر تشویق میکنن اینا رو. اینا اصلا فرهنگ اینا تو اینجوری معلومه. یه وقت تو لندن یک سمیناری بود، ما رفته بودیم، من بعد داشتم میامدم تو میدان چیز بود، تو وسط میدون شروع کردن دو تا از اینا لاتا جوونا با هم دعوا کردن، دعوای بعد من دیدم تمام این جوونا مردم واسطن تو اینا دست میزنن. آخرش من رفتم وسط اینا رو از هم جدا کنم، دو تا لاتا که بعد یکی گفت آقا این چاقو داره نره جلو فلان. بعد بهش گفتم ببین تو ایران دو نفر که با هم دعوا میکنن همه مردم اینا از هم جدا کنن، همه شروع میکنن نصیحت کردن آقا نکن بد فلان، شما میان همه وای میسین تشویق میکنین، اون میگه ای بزن، اون میگه تو بزن. این دوتا فرهنگه. ما باید از این زمینه فرهنگی تو جامعه استفاده کنیم، باید مردم بسیج بشن، به خصوص پولدارا با این همه اسراف و فرهنگ منحطی که تو جامعه است. مبانی تئوریکی که اینا اصلا اونجا درست کردن، اصلا تو اقتصاد کلاسیک همطور که تو سیاست کلاسیک یه چیزی به نام حالت طبیعی تعریف کردن که از روسو، لاک و دیگران اومدن در جامعه طبیعی و بعد جامعه مدنی اینا صحبت میکردن، یعنی جامعه ما قبل قرارداد و مدیریت نشده الگوی سیاسی قرار میگرفت، معیار برای ارزیابی نهادهای اجتماعی، توی اقتصادشون هم همینطور یه چیزی به نام نظام طبیعی تعریف کردن، نیچرال اوردر، بعد کم کم شد نظام غریزی. نظام طبیعی یعنی آقا همینطور که هست بذار باشه، یه عده میرن جلو یا ده عقب میفتن، همینی که هست خوبه، این طبیعیه. بعدی شد نظام غریزی، بعد شد یه جور داروینیزم اقتصادی، از تو شعار همیشه حق با سرمایه داره است در آمد. خب اگه همیشه هم حق با سرمایه داره است، به این فقرا چرا باید برسیم؟ به اینا این تیپ های 7-8 تیپ های آسیب پذیر، حالا اسمش هم گذاشتن آسیب پذیر که یعنی مشکل مال خودشونه. آخه اول انقلاب به اینا میگفتیم مستضعف. مستضعف یعنی یه جور ستمی بهش شده. کم کم اسمش رو گذاشتیم آسیب پذیر. آسیب پذیر یعنی خودت یه مشکلی داری، دقت میکنی؟ توی یه مشکل داری، مشکل از طرف توی، حالا ما به تو ترحم میکنیم. بله آسیب پذیر هست، اما قبل از اینکه آسیب پذیری مستضعفه. مستضعف یکی از لحاظ بدنی مستضعفه، یکی از لحاظ طبقاتی مستضعفه، یکی از لحاظ عقل و شعورش مستضعفه. اینا احتیاج دارن بکنیم، یکی هم مثلا حقشو خوردن. این نگاه و قرآن اینقدر حساسه که میفرماد مستضعفین رو کنار الله میاره، میگه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. دیدید آیه قرآن دیگه سوال توبیخی میکنه، میگه چه میشود شما را، چتونه، چه مرگتونه؟ به مؤمنین میگه چه مرگتونه که نه که داد نمیزنید، چرا نمیجنگید، چرا شمشیر نمیکشید؟ یعنی در این حد حساسیت